بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این است که نقش عقل و تفکر عقلی در فهم معانی قرآن کریم یا در تفسیر قرآن کریم چیست؟ عرض کردیم که در این باره که مسئله خیلی مهمی هم هست، اما در بین علمای تفسیر و علوم قرآن کمتر بحث شده. برخی از متفکرین و محققین به این مسئله پرداختند که در جلسه قبل عبارتی را از مرحوم آیت الله خویی نقل کردیم، این بود که ایشون به عنوان یکی از مدارک تفسیر در عرض کتاب این قرآن کریم، ظواهر قرآن و نیز روایات، عقل را مطرح کردن و توصیف کردن به عقل فطری. تعبیرشون این بود که عقل فطری، که حالا مقصود از این عقل فطری چیست؟ احتمالاتی داده می شود. مراد از عقل فطری در مقابل عقل اکتسابی باشه، که گفتیم عقل را به عقل فطری و اکتسابی تقسیم کردن. حتی در یک شعری که به امیرالمؤمنین علیه السلام هم منسوب است این تقسیم آمده که العقل و عقلان مطبوع و مسموع، که جناب رابط در المفردات همین را نقل کرده. حالا آیا مراد ایشون از العقل و فطری همون عقل در مقابل عقل اکتسابی است؟ که در واقع می شود همون مثلا بدیهیات، صرفا بدیهیات. این بعیده که مقصود ایشون این باشه، یعنی العقل الفطری یعنی عقل بدیهیات فقط، برای اینکه تعبیر کرده ام به اونچه که حجت است، خدای متعال اون را حجت باطن قرار داده. تعبیرشون این بود: او یتبع ما حکم به العقل الفطری صحیح فانه حجت من الداخل. خب این که حجت است، عقلی که حجت است، حجت الهی است، فقط بدیهیات نیست. عقلی که علاوه بر بدیهیات یا بر با استناد به بدیهیات استدلال بکنه به یقین برسه، این هم حجت است. چون ما بر اساس همین عقل است که درباره مسائل خداشناسی از این عقل استفاده میکنیم، همش که بدیهیات نیست. مثلا در باب خداشناسی بر اساس بدیهیات استدلال عقلی میکنیم، ادله و براهین اثبات صانع، اینها همه بر این پایه است. یا مثلا وقتی میخواهیم از راه معجزه نبوت را اثبات کنیم، اونجا صرفا بدیهیات نیست، در پایه بدیهیات است. بنابراین مقصود ایشون با این نکاتی که عرض کردم عقل فطری در مقابل عقل اکتسابی نیست. ممکنه مرادشون این باشه که عقل فطری صحیح که حجت است در مقابل عقل ظنی که حجت نیست، چون آنچه که حجت است علم است. ولا تقف ما لیس لک به علم. بنابراین فکر میکنم مراد مرحوم آیت الله خویی از این العقل الفطری العقل القطعی باشه در مقابل العقل الظنی. یک حالا شاهدی هم بر این تفسیر و توضیح میشود از استفاده کرد مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی. کتابی دارد به نام مدخل التفسیر، یک بحثی در این کتاب دارن به نام اصول و تفسیر. در این کتاب فصلیست عنوانش هست اصول و تفسیر. حالا اصول و تفسیری که ایشان آورده همان مدارک و تفسیر مرحوم آیت الله خویی هست. یعنی ایشان هم از قرآن کریم، یعنی ظواهر قرآن و بعد روایات نبوی و روایات اهل بیت علیهم السلام به عنوان اصول تفسیر نام برده و بعدم عقل را مطرح کرده. این در واقع بحث ایشان همان مدارک و تفسیری است که در کتاب البیان آمده، اصول و تفسیر. وقتی عقل را ایشون مطرح میکنه، الهی عبارت ایشون هم خدمت را حضور کنم خوبه، میفرماید لابد للمفسر استکشاف مراد الله تبارک و تعالی من اتباع ظواهر الکتاب التي يفهمها العارف باللغة العربية الفصيحة الصحيحة. یک، ظواهر کتاب که انسانی که عارف به لغت عربی صحیح باشه اونو میفهمه. فإن ظواهر الكتاب حجة. دو، او يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح، اون چرا که عقل فطری صحیح به آن حکم می کنه. این عبارت همون در واقع می شود گفت شهمانند عبارت مرحوم آیت الله خویی است دیگه. بله، عبارت خیلی به هم نزدیکه. عبارت مرحوم آیت خویی لابد دل المفسر من ان یتبع از ظواهر التي يفهمها العربي الصحيح. ایشان هم فرموده است لابد للمفسر استکشاف مراد الله من اتباع ظواهر الكتاب الاخر، او يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح. ایشان هم همین رو دارد، او يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح. مرحوم آقای خویی فرموده است فإنه حجة من الداخل کما ان النبی حجت من الخارج. ایشون فرموده است الذی هو المرجع لاثبات اساس توحید و اتصاف الكتاب بالاعجاز المثبت للرساله فانه لا ریب فی حجیته. خب عبارت ایشان این است که اون عقلی که مرجع است برای اثبات اساس توحید، این دیگه فقط بدیهیات که نیست، قطعیاته، و اتصاف الكتاب بالاعجاز که قرآن معجزه هست و با معجزه بودن قرآن نبوت پیامبر اثبات می شود. این رو در صفحه 170 همون کتاب مدخل و تفسیر فرمودند. بعد در ادامه به جای عقل فطری فرمودند العقل القطعی، عبارت را تغییر دادند. فرمودند است لا اشکاله فی ان حکم العقل القطعی و ادراک الجزمی من الامور التي هي اصول التفسیر. من با توجه به این نکته عرض میکنم که به نظر میاد مراد از عبارت مرحوم آیت الله خویی هم همینه، العقل الفطری یعنی العقل القطعی الجزمی. ایشان مرحوم آیت فاضل اصلا عبارت رو تغییر داده. لا اشکال فی ان حکم العقل القطعی و ادراک الجزمی من الامور التي هي اصول التفسیر و یبسنی هو علیها. حالا ادامه داره فاذا حکم العقل کذلک، یعنی اگر عقل حکم قطعی کرد بخلاف ظاهر الکتاب فی موردن، احیانا حکم عقل برخلاف ظاهر کتاب باشه، لا محیص عن الالتزام به، چاره نیست که از این به این عقل ما عقل بکنیم، و عدم الاخذ بذالک الظاهر، دیگه به اون ظاهر نمیشود اخذ کرد، ضرورت ان اساس حجیت الکتاب و کونه معجزتن کاشفتن عن صدق الاتی بهی انما هو العقل الحاکم. یعنی اگر بنا باشه ما ظاهر را بر عقل مقدم بدانیم، دچار مشکل میشویم، چون همین عقل است که اعجاز قرآن را اثبات کرده و اصل نبوت را اثبات کرده. اگه برای باشه ما عقل را کنار بگذاریم، اونجا هم باید کنار بگذاریم، و اگر عقل را کنار بگذاریم اصل خود قرآن ثابت نخواهد شد. ترجمه فرمایید: انما هو العقل الحاكم بكونه معجزه خارقه للعاده البشريه. اینم در صفحه 189 همون کتابی که عرض کردم مدارش اینو شاهد آوردم، هم فرمایش ایشون هم داشته باشیم استاد مرحوم آیت الله فاضل را، که عقل را به عنوان یکی از اصول تفسیر فرموده، هم کمک بکنه در فهم عبارت مرحوم آیت الله خویی که مراد از عقل فطری نه در مقابل عقل اکتسابی، بلکه مقصود العقل القطعی است در مقابل العقل الظنی، که بعد از ظنو ان الظن لا یؤمن حق شیئا. پس این تا اینجا را این مقدار روشن شد از دیدگاه این دو بزرگوار که عقل، البته اون عقلی که مفادش یقین و قطع است، این از اصول تفسیری یا از مدارک تفسیره، یکی از منابع. خب ما این فرمایشات این چند بزرگوار را که در اینجا مطالبی دارن عرض میکنیم، توضیح میدیم، بعدا به جمع‌بندی و بیان نظر مختار انشاءالله میپردازیم. اولین دیدگاه ها را بگیم بهتر. در ادامه فرمایش استاد آیت الله جوادی را دیروز خدمتون مطرح کردیم که حالا فرمایش ناقص ماند. خلاصه ایشان فرموده است که عقل دو تا نقش و تأثیر در فهم قرآن داره. یکی جنبه ابزاری، حتیشون تعبیر به ابزاری نکرده، مصباح است، و دیگری منبع است. اونی که مصباح است یعنی حالا همون ابزار وسیله است، این در هر گونه تفسیری نقش داره، چون بدون فهم عقلی و درک عقلی ما حتی اگر بخواهیم از ظواهر قرآن آیات قرآن رو معنا کنیم، تفسیر قرآن به قرآن مثلا، اونجا هم عقل نقش ابزاری داره، یه نوع اجتهاده، یه نوع اعمال فکره. اگر بخواهیم آیات را با توجه به روایات تفسیر کنیم، همین هم یک نوع کار عقلیه و عقل در اینجا نقش ابزاری یا مصباح داره. اگر بخواهیم بر اساس حقایق مثلا وقایع شأن نزولها تاریخی، حوادث، آیات قرآن را معنا کنیم، تفسیر کنیم، بازم عقل نقش ابزاری یا مصباح را داره. این یکی، یا محل بحث خیلی نیست که همه این را قبول داره. اما اونجایی که عقل میخواد منبع باشه، یعنی در عرض قرآن کریم و روایات قرار بگیره که در عبارت مرحوم آیت الله خویی مدارک و تفسیر بود، در عبارت مرحوم آیت الله فاضل اصول و تفسیر بود، در عبارت ایشون منبع است، منبع تفسیری که از منابع تفسیر. اینجا عرض کردیم که حالا من رو تا ماحصل فرمایش ایشون را میخوام خدمت عرض کنم، چون عبارت هاشون هم یاد داشت کردم، البته ایشون هم هست عبارت های ایشون، صفحه جلد تسلیم جلد 1 صفحه 57 و 58 فرمودن مهمترین منابع تفسیر، مهمترین منبع خود قرآن کریم است. یک. دو، منبع دیگر علم تفسیر سنت معصومین علیهم السلام است. سه، منبع سوم عقل برهانی است. حالا ایشان عقل را وصف کردن به برهانی، عقل برهانی. اونجا عبارت عقل فطری بود یا عقل قطعی بود، ایشان توصیف کرده است به عقل برهانی که از جزند مقالطه وهم و از آسیب تخیل مسون باشد. عقل برهانی کدام است؟ آن است که وهم که مقالطه گره اونجا راه نداره، تخیل که شعر، در واقع تخیل حرف مبدع حرف شاعرانه است. توهم منشأ حرف مخالفیه و این هر دوتاشون مزاحم برهانند، عیب برهانند، لذا ایشون میفهمد از مغالطه وهم و آسیب تخیل مصون باشد. بعد توضیح میده مراد از عقل برهانی همان است که با علوم متعارفه خیش، یعنی با اون پیشفرضهای بدیهی و بدیهیات، مثلا مثل اصل تناقض، اصل علیت، اصل سلخیت، این هایی میگن علوم متعارفه. مراد از عقل برهانی همان است که با علوم متعارفه خیش اصل وجود خدا و ضرورت وحدت، حیات، ابدیت، ازلیت، قدرت، علم، اراده، سمع، بصر، حکمت، عدل و سایر صفات علیای او را ثابت کرده. یعنی همان عقلی که ما در خداشناسی چه در باب ذات چه در باب صفات ازش استفاده میکنیم. راه دیگه ای هم نداریم در اصل این مباحث، که اینا شالوده های وحیه، مبانی وحیه. نت میفرمایید این همون عقله و در این تثبیت استوار است، یعنی تقلیدی هم نیست، اثبات میکنه، چون بر اساس برهان یقین داره دیگه، استوار میمانه. علوم متعارف یعنی پیش در واقع اصولی که عقل اونها را مسلم میگیره، بدیهی میدانه یا مسلم میدانه. مثلا مثل عرض کردم اصل تناقض اصل بدیهیه دیگه، در بحث خداشناسی نمیان بگن آقا تناقض مثلا ممکن است، این یک اصل شناخته شده، پذیرفته شده است. اصل علیت در باب خداشناسی اصل علیت مفروغ عنه، اصول متعارفه است. امتناع تسلسل علل، امتناع دور، مثلا در باب علیت، اینا رو میگن علوم متعارفه. یعنی وقتی که میخواهیم برای وجود خدا برهان اقامه بکنیم، اینا دیگه مسلمه، پیش‌فرض‌های بحثه. بر اساس این علوم متعارفه عقل شروع میکنه به اقامه برهان. حالا برهانش برهان امکان و وجوده، برهان حدوثه، برهان مثلا نظم، حالا هر چی که هست. اینا رو فرمایید. پس شد عقل برهانی. عقل برهانی کدام است؟ از گزند مغالطه مسون از وهم، از تصرفات تخیل هم مسون است. بعد توضیحاً همان عقلی است که در باب خداشناسی چه استفاده می شود و ذات و صفات الهی را بحث‌هاش را این عقل سامان می دهد. این همونه. خب پس اگر ادامه می فهمم، پس اگر عقل برهانی مطلبی را اثبات یا نفی کرد، حتما در تفسیر قرآن باید آن مطلب ثابت شده مسون بماند. توجه فرمودید؟ حالا عبارت مرحوم آیت الله فاضل چه بود؟ فرمود اگر مطلبی را عقل قطعی که در باب اثبات توحید و معجزه و اینا استفاده میکنیم یک مطلبی را اثبات کرد خلاف ظاهر بود، دیگه ظاهر را باید طبق او ازش عدول کرد. نمیتونیم از این اصل عقل قطعی عقلی عدول کنیم. ایشون هم همین رو میفرمند، میفرمند که باید اون مطلب ثابت شده مسون بماند و با ظاهر هیچ آیه‌ای نفی نگردد. همیشه دیگه، چون که چرا؟ چون که اصلا شالوده و مبنای خود اثبات قرآن، اعجاز قرآن، وحی بودن قرآن، این چیزاست. اگه بنا باشه که این گونه ادراک های عقلی قطعی را به خاطر ظاهر که مخالفت بگذاریم کنار، معنیش هست که عقل حجیت نداره دیگه. و اگر حجیت نداره، از اساس خود این وحی دچار خدشه میشه. لذا ایشون هم با ظاهر صفاتی میفرمایند با ظاهر هیچ آیه نفی نگرد و مطلب نفی شده، یعنی حالا اگر عقل چیزی را نفی کرد قطعا منتفی باشد و با ظاهر هیچ آیه‌ای ثابت نشود. این یک قسمت از فرمایش ایشانه. پس معلوم شد عقل برهانی، عقل برهانی همون عقل یقینی قطعی است. پس عقل برهانی یا عقل یقینی قطعی از نظر ایشان هم منبع است و بر اساس او باید قرآن را فهم کرد. اگر هم احیانا مخالف ظواهر بود، باید از ظواهر عدول کرد. این یک مطلب صفحه 57 58. صفحه 58 59 هم عبارت شد دیروز خدمت من عرض کردم، تکرار نمی کنم. بعد تفصیل این مطالب را عرض میکنم که بعدا خواستید رجوع کنید منبعشون داشته. تفصیل این مطالب رو در صفحه 171 تا 174 اونجا باز بحث کردم. پس صفحه 57 تا 59 این در من دو سه صفحه همین مطالبی بود که حالا مجمل مختصر کوتاه فرمودن که عقل منبع است. کدام عقل؟ عقل برهانی. در این جای سومی که عرض کردم این صفحه 171 تا 174 این طوری است ماحصل عقل. باز محور عقل یقینیه. اینجا مسئله یقین و قطع را مطرح کردن. خب و فرمودن که قطع به یک مبدأ تصدیقی، یعنی به یک گزاره، به یک نسبت، قطع به یک مبدأ تصدیقی اگر از سنخ یقین به مطلب عرفان نظری، یک فلسفی، دو کلامی، سه منطقی و ریاضی باشد، از این سنخ باشد. حالا اونجا گفته بودن عقل برهانی. حالا دارن عقل برهانی را آدرس دقیق تری میدن. این همان عقلی است که در منطق مفید یقین است، یقین منطقی به بار میاره، یا در فلسفه کاربرد داره، یا در کلام به کار میره، یا در عرفان نظری، یا در ریاضیات. این چنین عقلی که عرض کردم در اون کتاب جایگاه عقل در هندسه معرفت دینی هم فرمودن که عقل گاهی عقل تجریدی ناب است. اونجا وصف تجریدی آوردن در مقابل تجریدی. عقل تجریدی، این تجریدی نیست، ناب است، عرفان نظری. تجریدی تام است، ناب نیست، فلسفه و کلام. نیم تجریدی ریاضیات. اونجا اینجور گفتن بالاخره عقل تجریدی در مقابل عقل چی؟ تجریدی. خب حالا مراد ایشان این است که خلاصه این عقلی که برهانی است در این علوم، این چند تا علمی که نام بردیم، در ریاضیات، در کلام، در فلسفه، عرفان نظری، کل اینا عنوانش از عقل تجریدی دیگه. حالا ما با این اصطلاح ایشان این عقل تجریدیه، نقطه مقابلش چی؟ عقل تجریدیه. داشته باشید. خب این عقل تجریدی محصولش چیست؟ یقین است. کدام یقین؟ همون یقین برهانی، برهان دیگه، ریاضیات برهانه، فلسفه برهانه، عرفان نظری برهانه، کلام برهانه. این عقل اگر اینطور باشه چه صفتی داره؟ حالا به هر حال ایشون یک متخصص علوم فلسفی و منطق و همین هست، استاد معنای کلمه هست، با اصطلاحات صحبت میکنه، میفهمد ویژگی این یقین که همون یقین منطقی است این است که محمول برای موضوع ثابت است به ضروره. این شاخصشه که در منطق وقتی که یقین منطقی را تعریف میکنن میگوین که قضایای یقینیه قضایای ضروری است. ضروریه یعنی چه؟ یعنی ثبوت محمول برای موضوع فقط این نیست که ثابت است و دوام دارد. نه خیر، هم ثابت است هم دوام دارد هم حتما انفکاکش ممکن نیست. اینو میگن برهانی. حالا عبارتشو میخوام خدمت شما. به طوری که ثبوت محمول برای موضوع به نحو ضروری و انفکاک آن از موضوع محال باشد، چنین قطعی مفید ضرورت است. این دیگه همون مودرش نمیده، با هیچ ظاهری نفع نخواهد شد. این یقین، این حجته. اگر چه من چه به این درجه برسه آسیب تخیل رو نمیدنم وهم و اینا هم که در اشتخالت نداره، این همون حجت الهیه. چنین قطعی مفید ضرورت است، زیرا بر اساس حالا دیگه بقیهش رو عبارت نکنم، خیلی اصطلاحی های خسته میشید. خلاصه حاصل سخن بسته شد. ایشان میفرماید اون عقلی که برهانی است مفید یقین است. کدام یقین؟ اون یقین منطقی که در علومی مثل فلسفه و مثلا کلام و ریاضیات به کار میرود و شاخصش هم این است که محمول برای موضوع چه داره؟ ضرورت داره. یعنی انفکاک محمول از موضوع محاله. اگر میگوید دو به اضافه دو چهار است، دیگه نمیشود بگیم دو به اضافه دو چهار نیست. توجه میفرمایید که جمع نقیزه محاله. اگر بگوییم ممکن الوجود محتاج به علت است، دیگه بگوییم ممکن الوجود محتاج علت نیست، محال است. یعنی سلب این محمول از موضوع امتناع عقلی داره، که جمع نقیزه او ضرورت داره، قطعا اینجوره، سلبش هم قطعا محاله. این میشه یقین و معنی الاخص، یقین منطقی. نهت فرمودید. خب این اعتبار داره، این میشه منبع از دیدگاه ایشان. اگرم احیانا با ظواهر مخالف بود، ظاهر را باید ازش عدول کرد، حالا یا تعبیر کرد یا آزم همونطور مسکوت گذاشت، بالاخره از این اصل عقلی نمیشه عدول کرد. این تا اینجا. بعد میرسن به اون یقین به صلاح عقل تجریبی. پس بند در عقل تجریبی از نظر ایشون واضحه، گرچه دیگه توضیح زیادی ندادن، اما اون شقوقی که بنده دیروز عرض کردم به نظرم اطلاق کلام ایشون همه اونا را شامل میشه. یعنی چه؟ یعنی یک وقت هستش که یک متفکری که میخواد قرآن را تفسیر کنه، حالا آشنا به ادبیات و نمیدونم سایر علوم و اینا هست، فقیه، بالاخره اصولی، ادیب، همینا را داره در حد لازم، حالا میخواد وارد تفسیر قرآن بشه، مثلا مرحوم طبرسی است، امین الاسلام طبرسی. بحث های عقلی که داره، یعنی کاوش عقلی داره دیگه، یه متفکره در انسان شناسی، در جهان شناسی، در متافیزیک، در مسائل مختلف، یه آدم متفکریه، دقت کنید، و به یقین رسیده، یعنی در یک مسئله به یقین رسیده، به همین یقینی که را صحبتش شد، نه تجربی ها، یقین برهانی، یقین برهانی داره. بعد وقتی که با وارد قرآن می شود، می خواهد مفاهیم قرآن و آیات شریفی قرآن را معنا کنه که در همین حوزه هاست، مثلا آیات راجع به انسان شناسی، راجع به متافیزیک، راجع به ملائکه است، راجع نمیدونم به جهان طبیعت هر چی که است. وقتی که میخواد این مفاهیم را معنا بکنه، از این قطع خودش، از این معرفت یقینی و قطعی خودش مجاز است استفاده کند، البته نه تحمیل کنه ها، بلکه بر با رعایت ضوابط تفسیر، که یعنی آیات دیگر هم نگاه کنه، سیاق چه هست، آیات دیگه چی میگه، احیانا روایاتی اگر هست همین رو باید ببینه ها، نه همین که اصلا بدون توجه به این جهات یه دونه آیه رو انتخاب کنه و این را تطبیق کنه بر حرف خودش، این به درد نمی کنه. هذا تطبیق لیس به تفسیر، نه، این که داریم عرض میکنیم با همون روش علامه، علامه طباطبایی. یعنی چه؟ یعنی در مورد این آیه ای که در باره مثلا جبر و اختیار مثلا هست، مثلا مشیت و فعل انسان و اختیار انسان و امثال اینا هست، قضا هست، قدر هست، تکلیف فلان، تمام آیات مربوطه را میبینه، نه اینکه با یه دونه آیه ما یه دونه آیه را انتخاب کرده میگه آره من که نظرم اینه، این آیه هم یعنی این، نه، این به درد نمیخوره. مجموعه آیات را میبینه، قواعد اصولی و اجتهادی و زبان و محاوره و همه اینا را در رعایت میکنه. این که میگیم ایناست، با رعایت همه اینها، این اندوخته و این نظر علمی و یقینی خودش به خدمت گرفته میشه که از این آیه مطلبی رو بفهمه. با رعایت همه اینا حجت، یعنی فرمایش استاد جوادی این میشه. حالا خواه مجمع علیه باشد، مشهور باشه، مسلم باشه، یعنی رأی عقلی که میده ها، بقیه هم میگن داره همینه، خواهر محل اختلاف باشه، یه عده میگن نه ما قبول نداریم بچه میخواد باشه، اگه خودش به یقین رسیده، توجه میفرمایید، اگر برای خودش یقین است، قسم از تعباسش میتونه بکنه که بله من یقین دارم درسته، چه کار داره دیگران هرچی میخوام بگم؟ چطور در بحث فقه مجتهد وقتی به یک معرفت اطمینان آور یا یقین آوری میرسد کاری با دیگران ندارم، یا رأی دیگران خلاف به من چه رفتی داره؟ من رأیم نه، با رعایت متر و ضوابط اجتهاد دیگه معطل نمیمانه که آقا بقیه مخالفن، یا خب مخالفه اشتباه کرده، نداشت اشتباه اینجا همینطور میشه دیگه، تفسیر هم همینطوره. اگر مثلا فرض فهمه کسی قاعده الواحد را مثال از میکنم یک قاعده عقلی یقینی برهانی میداند، استدلال هم میکنه، اثبات میکنه، خب یه عده مخالفن، بعد با این قاعده الواحد وقتی که میرسه مثلا به آیات توحیدیه قرآن، به آیات توحیدیه، توجه میفهمه؟ با رعایت همین اون شرایطی که عرض کردم ها، که پیش داوری نشود، آیات رو ملاحظه بکنه، سیاق آیات رو ببینه، قرائن متصله منفصله همین رو میبینه، اما از آیات شریفه قرآن و توحید رو بر اساس این دریافت و این قطعش میفهمد، براش حجته، اشکالی نداره، این دیگه نه تفسیر به رأی است نه ممنوعه. حالا آیه عده میگن از این مبنای شما را ما قبول نداریم، میگه خب مبنای من قبول نداشته باشید، مبنای شما اشتباه، من مبنام درست. این در واقع حالا این حرفها و این بحثها خیلی اساسی است، اینجور نیست که مثلا این تصمیم طرفتان مکتب تفکیک، حالا اگه وقت وقت شد بعدا خیلی مفصلتر به اینا هم میپردازیم، اینا میگن که عقل حجت است در فهم دین، در فهم مثلا قرآن کریم، اما نه عقل فلسفی، نه عقل کلامی، عقل عادی دست نخورده، اونا اینجوری میگن. لذا اگر کسی مثلا ها کسی مثل علامه طباطبایی شد، ملا صدرا شد، ابن سینا شد، آیتون شهید تحریش هم سال اینا، چون که قبلا عقلش فلسفی است، یعنی در حوزه فلسفه کار فلسفی کرده سالها، خب عقلش یک نوع سبقه بحثای فلسفی خودش گرفته، یه نوع یقینهای فلسفی داره غیر از اون اطمینانها و یقینهای عرفی، میگن نه حق ندارد بر اساس این یقینهای فلسفانش بهره بگیره از آیات قرآن رو بفهمه. میگیم چرا فرق نداره؟ میگن از خلوص میفته، چند ندارد اون دین و معرفت دینی یا حکم دینی یه جوری قالبی از بیرون پیدا میکنه، نباید اینطوری بشه، باید بگذاریم تا خالص خالص دست نخورده اون معرفت دین دست ما بیاد. اون وقت ما عرض میکنیم که این چنین شیری خدا هم نافرید، شما یه عقل خالص به ما بدهید، اگر شما تفکرات عمیق فیلسوفانه را ناخالصی میدانید، باورهای سطحی عامیانه به طریق اولا اینا ناخالص هست، این انگاری که یعنی که همه یه جور اشتباه اینجا رخ داده که اگر یه آدم مجهز نباشه عقلش به مباحث دقیق فنی، عقلش عقل خالصه، کجا عقل خالصه؟ این بنده خدا از اول که آمده به دنیا پدر و مادر و بعد هم محیط و محله و خیش و قوم و بعدم مدرسه و معلم و هی به عقلش دادن، هی قضا دادن، کدوم عقل مونده که دیگه قشری نیامده باشه، لایه‌ای نیامده باشه، از بیرون نیامده باشه، نداره چنین چیزی. حالا فرقش اینه که خوب دقت کنید چه میشود، اصلا برعکس میشه، اون عقل عادی سطحی همش حسی میبینه مسائل را، مسائل حسی میبینه، مادی میبینه، اون وقت معارف الهی مجرد است، غیر مادی نمیتونه اونا را خوب درک بکنه، تا بهش بگوین که قرآن میگوید یا بخواند قرآن میگوید ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خب این تو ذهنش چی از خزینه چی میفهمه؟ ذهنش دیگه خزانه این یه جاییست، یه مکانیست، حالا یا بزرگ یا کوچک، به مقدار فهم خودش اونا بزرگ کوچک نگاه میکنه. اون وقت میگه بله، مثلا سیلو گندم توش میریزن، مثلا خزانه مثل سیلوست گندم توش میریزن، بعد یه کم 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 میدن به نانواها نان رو خزن. اینجوری دیگه. یا نه یه جایی رو مثلا فرض فرمایید که مثلا ایران چطور برای حکومت ایران انبار میکنه، میوه انبار میکنه، سیب و پرتقال و مثلا گوشت مرغ و گوشت قرمز و یخ زده و غیر یخ زده و غیر اینا رو جمع میکنه که به دلیل مردم دیانی انبار کرده، انبارها رو داره. شو اینا انبار کرده بودن برای همین قضیه هست یارانه ها گفتن الحمدلله نیاز نشد استفاده نکردیم، حالا بعدا استفاده میکنیم. این تو ذهنش میاد که بله خدا هم میشن انبارهایی داره، اونجا جمع کرده، این همه چیز اونجا جمع شده، آسمان و زمین و باران و این مثلا تگرد میباره، باران میباره، یه جا اینجا انباشته است. شیرشو باز میکنه یه خوردش میریزه کانو دوباره میبنده. ذهن عادی اینه دیگه. حالا ما به این ذهن عادی بگوییم خالص، وقت به ذهن علامه چهارسوایی که میگه نه بابا این حرفا نیست، اینجا مقام است، مکان نیست، نزول نزول از یک مکان به مکان نیست، مرتبه به مرتبه است، اینا بگیم که قشر پیدا کرده، خالص نیست. نگاه کنید چی میشه دسته، یعنی واقعا عجیب است. من تعجب میکنم وقتی که میخوانم عبارات این آیان طرفداران این مکتب تفکیکی را که استدلالشونه، آقای حکیمی، آقای سیدان، دیگران استدلالشونه، میگن اگر ما رفتیم متکلم شدیم، نمیدونم فیلسوف شدیم، عالم شدیم، بعد عقلمون حالا آمده یک شکل و شمایل خاصی پیدا کرده، با این عقل میخوایم بیام قرآن رو بفهمیم، وقتی که خالص نیست. بگذاریم عقل ساده باشه، بگیم عقل ساده کدامه؟ عقل عامیانه است که بدتر میکنه کار رو. یعنی معارف ناب رو اصلا نمیتواند تصویر بکنه تا تصدیق بکنه، اصلا نوبت تصدیق نمیرسه، تصویرش نمیتواند بکنه. مثل اون حدیثی است که میفهمند مورچه خیال میکند خدا دو تا شاخک دارد. اینجوری میشه دیگه. الان کودکانه چطوره؟ ولی هر چی آدم بچه تر باشه باید ذهنش ساده تر باشه. اتفاقا میبینی هر چی بچه تر هست خدا را جسمی تر تصویر میکنه. الان یکی از مشکلات همینه که بچه ها میگن مثلا خدا کجاست؟ کنم تو آسمان ایجون بالا هست. اکثر ما هم همینجورا فکر میکنیم، حالا نه اینکه بچه ها باشن، اکثر ما هم همینجورا فکر میکنیم. حتی نماز که میخوانیم بر اساس همین ذهنیت ساده خودمون یه جایی برای خدا یه مکانی در نظر میگیریم، خیلی اگه حضور داشته باشیم، اگه نه که اصلا ذهنم پیش خدا اصلا نیست. حالا اگر تازه حضور قلب داشته باشیم یه جایی براش فرض میگیریم، اون وقت اونجا ذهنمون رو میبریم با خدا. اگر تازه با اثر بشیم شیطان اصلا نمیذاره اونجا برسه، همش میریم بر اون. عرض میکنم حالا اینم یک بحثی است در جای خودش انشاءالله باز مفصل. حضرت آیت الله جوادی در کتاب جایگاه عقل در منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آخر کتاب اینا بحث کرده، اگر انشاءالله رجوع کنید اونجا مفید مکتب تفکیک رو ایشون اونجا بررسی کرد. خب پس خلاصه حرف این شد که تا اینجا دیدگاه این دو سه بزرگوار حضرت آیت الله خویی، حضرت آیت الله فاضل، حضرت آیت الله جوادی معلوم شد اون عقلی که یقین آور است، قطعی است، این حجت منبع. اما حالا اون عقل تجربی چی؟ خاطرتون هست عقل تجربی چون وقت بحث علوم می شود، نظریه های علمی، عقل تجربی نه دیگه، نظریه های علمی، آیا می توانیم با عقل تجربی نیز همانند عقل برهانی عمل کنیم و در تفسیر قرآن استفاده کنیم؟ استاد آیت الله جوادی می فرماید که عقل تجربی معمولا به یقین نمی رسد. چرا نمی رسه؟ در جلسه قبل عرض کردیم می گوید یقین یا باید استقراء تام باشه که نیست، یا باید قیاس خفی را رسیده باشه. اصطلاحا می گوید استقرایی که ناقص است اما علت حکم کشف شده، استقراء معلل. آلوم میدونید یه منطق را خونده ایت کتاب المنطق مرحوم آقای مظفر این بحث را اونجا داره خیلی جالب. فرق بین تجربه و استقرا چیست؟ استقرا صرفا مشاهده مکرر است، علت الحکم پیدا نشده، کشف نشده، اما تجربه آن است که علت الحکم هم کشف شده. خب البته کشف این علت کار سختی است. عبارت از آیت الله جوادی اینه که با ایشون اصطلاحات خاصی باید به کار میبره، میفرماید که عبارت بخوانم: اما اگر یقین به یک مبدأ تصدیقی از سنخ قطع به مطلب تجربی بود، باید متفتن بود که اولا قطع به مطلب آزمایشی دشوار است، چون استقرای تام صعب است، و تحصیل قیاس خفی که باعث تحقق تجربه می شود و آن را از استقرا جدا می کند مستصعب. استقرا تام صعب است. قیاس خفی را بخوای به دست بیاوری تا این استقرا به تجربه مبدل بشه و از قیاس از استقرا بودن خارج بشه، من مستصعب است. بنابراین به آسانی نمیتوان به امری تجربی یقین منطقی حاصل کرد. یعنی اون چی که در علوم تجربی گفته می شود به یقین منطقی، حالا نه اینکه اصلا نرسه، ولی خیلی کمیابه، دیریاب و کمیابه. حالا یه اولا دقت کنیم، نکته اول. خب حالا فرض کردیم نه کشف علت را هم کردیم و اثبات کردیم این محمول رو برای موضوع. خب آیا ضرورت را هم میتونه و حصر را هم میتونه اثبات بکنه که بگه که انفکاک محمول از این موضوع امکان ندارد عقلا، یا نه علم میگوید در جریان عادی، در نظام عادی این محمول برای این موضوع ثابت است، اما غیر عادیش رو من نمیدونم. من که علم عالم میگه من غیر عادی رو که تجربه ندارم، که من فقط اون چه تجربه کردم علت رو هم کشف کردم این است که آتش در شرایط عادی میسوزانم. من آیا نمیشود که این آتش اصلا نسوزاند، یعنی آتشی باشد و نسوزاند، یعنی سلب المحمول عن الموضوع ممتنع آن که بشه ضرورت؟ اون یقین منطقی میگه نه، این دیگه این را اثبات چی؟ نه، یعنی بازی درجه پایین است. یقین علمی تجربی حتی اگه به یقین برسه به اون یقین منطقی برهانی نمیرسه، چون میگوید در شرایط عادی اینجوره طبیعی، اما خارق العاده نه. لذا وقتی میفهمد یا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، نمیشه با نظریه علمی از این ظاهر قرآن رفعیت بکنیم بگیم نه این یه چیز دیگه مراده. با دلیل عقلی از ید الله فوق ایدیهم قطعا رفعیت میکنیم، اونجا ظاهر رو میگذاریم کنار میریم سراغ عقل، اما با یقین تجربی از ظاهر آیه قلنا یا نار کونی بردن که مفاد آیه اینه که آتش سرده، آتش داغ نیست، نمی سوزانه، بگیم نه آقا این برخلاف یقین علمیه، آقا باید تحویلش بکنیم، نه این قدرت نداره. چرا؟ چون یقین علمی تجربی شرایط عادی را میگه اینجوره، شرایط غیر عادی را که نفی نمی کنه، که استحاله نداره که نفی نباشه. علم تجربی میگوید آب جاری است، ما آب قلمبه نداریم، آب باشد در عین اینکه آب است راکد باشد، نه چنین چیزی نداریم. بعد دانشمند بگه میگه نه نداریم، هر آبی هر جا هست جاری است. وقتی به قرآن رجوع میکنیم میگوید نه، به حضرت موسی گفتیم که عصا را به دریا بزن، بعد 12 تا راه پیدا شد تا توت العظیم، آبها روی هم انباشته شد راکد، اون آبهای خروشان شد کوه، یعنی آب است و در این آب چیه؟ مثلا سنگ، مثل سنگه. این نمیتونیم بر اساس این نظریه علمی از این ظاهر عدول بکنیم. ببینید چقدر جالبه، اینا میگن بحث ملایی ها. خدا حفظ کنه استاد الله جوادی چقدر قشنگ بحث کرده. حالا یک کسی مثلا فرستنی تو اون بنده خدا کی بود اون هندی؟ سرسد احمد خان هندی روشن فکر است ها، قصد غلطی نداره، روشن فکره، میخواد یه جوری حرف بزند که دین را علمی مثلا عرضه کند. میگد نه بابا اینا طبیعی است، اینا وجه طبیعی داره. مثلا چی شده؟ یه طوفانی وزیده است و یک مرد بابا طوفان هم که بوزد، اولا طوفان خودش خارق العاده است، یک نهضت پیدا بشه. تازه حالا این آبها چجوری یه مرتبه روی هم دیگه اینجوری سوار میشه وای میسه، با آخرش بازم خارق العاده. ایشون میخواد این خارق العاده بودن رو برش داره طبیعیش بکنه که علما بگن آقا دین با علم همراهه. با این چه کاریش رو بکنه؟ میگوییم علم شرایط عادی میگوید، اینم خارق العاده است. شرایط به هم دارم تا اینجا هنوز بس ناقصه، چون وقت گذشت حتما بشه انشاءالله آینده. و صلی الله علی محمد و آله.